آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. سلام، شام بخیر. اینجا واشنگتن، ساعت 11 قبل از ظهر، 7:30 شام با وقت افغانستان است. ابتدا توجه کنید به سرخط چند خبر.
سروی بی بی جی میگوید 80% افغانها از حکومتشان ناراضند. آغاز مجدد نشرات رادیو داعش در ننگرهار و خواست کری از روسیه مبنی بر کاهش خشونت ها در سوریه.
امروز 5 حمل که مصادف است با 24 مارچ، من صفی حساس میزبان این برنامه خبری، این گزارش ها را برایتان آماده کردیم. واکنش در مورد سروی برد مدیر نشراتی ایالات متحده یا بی بی جی و گلوب. آغاز نشرات دوباره رادیو صدای خلافت در ننگرهار که مربوط داعش است و گفتگوهای کری و لاروف در مورد بحران اوکراین و سوریه. با تعقیب گزارش ها برنامه گفت و شنود یا خبری اثری به نشر می رسد. قبل از نشر گزارش ها به مشروع خبرها از میرویس رحمانی و احد عزیزاده توجه کنید.
با تقدیم سلام. یک سروی مشترک برد مدیره نشراتی ایالات متحده یا بی بی جی و نهاد تحقیقاتی گلوب دریافته است که نزدیک به 81% اشتراک کنندگان به گونه نسبی یا کامل از کارکرد حکومت وحدت ملی ناراضی اند. جزئیات بیشتر را صفیه حساس تقدیم می کند.
به اساس این سروی فقط 17% مصاحبت دهندگان از کارکردهای این حکومت ابراز رضایت قسمی یا کلی کردند. سروی جدید بین تاریخ 27 اکتبر تا 18 نوامبر به اساس مصاحبه با 2000 شهروند افغان در 34 ولایت افغانستان صورت گرفته است. حدود 76% شرکت کنندگان این سروی از کارکرد رئیس جمهور غنی و 86% آنان از اجراءات رئیس اجرایی عبدالله عبدالله ابراز نارضایتی زیاد کردند. سید ظفر هاشمی، سرپرست و معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، در عکس العمل به این سروی به صدای آمریکا گفت:
نظرسنجی چندین ماه پیش صورت گرفته و امروز بررسی کردن بالای نتایج از او، خصوصا که شرایط امنیتی افغانستان رو به بهبود گذاشته، خود چگونگی سروی را زیر سوال قرار میده. در پهلوی از این، حکومت افغانستان برنامه های مشخصی را به خاطر بهبود وضعیت امنیتی و همچنان حالی که فرصت پیدا شده بهبود وضعیت اقتصادی مردم افغانستان روی دست دارد.
هند با داشتن نظر مثبت 62% شرکت کنندگان به عنوان مطلوب ترین کشور در صدر و پاکستان با داشتن دیدگاه مثبت فقط 3.7% مصاحبه دهندگان به عنوان نامطلوب ترین کشور از دیدگاه شهروندان افغان است. میزان عدم محبوبیت پاکستان در این سروی پایین‌تر از گروه دولت اسلامی یا داعش می باشد. حدود 5.8% شرکت کنندگان نظر مثبت نسبت به داعش داشتند و تنها 11% افغان‌های شامل در این سروی گروه طالبان را مطلوب تلقی کردند.
مقام‌های امنیتی ولایت کنر میگویند که حافظ سعید، رهبر گروه داعش در افغانستان، در کنر بوده و تلاش‌ها برای بازداشت و یا از بین بردن او با شدت ادامه دارد. عبدالحبیب سید خیل، قمندان امنی کنر، به صدای آمریکا گفت که حافظ سعید و سایر جنگجویان داعش پس از شکست در ننگرهار اکنون در مناطق کوهستانی ولسوالی سرکانه کنر متواری شده‌اند.
در همین حال نشرات رادیو داعش موسوم به صدای خلافت دوباره در ولایت ننگرهار آغاز شده است. حاجی غالب، ولسوالی یچین در ننگرهار، میگوید که مدت 3 روز پیش نشرات رادیو داعش از ساعت 7 تا 8:30 صبح در آن ولسوالی شنیده شد. اما محمد یاسین صمیم، سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، آغاز نشرات رادیو داعش را تایید نکرد.
ما تایید کرده نمیتونیم مگر اینکه تیمای تکنیکی ما که روش کار میکنه تایید کنه و همچنین نهادهای امنیتی که بیشتر به قسمت مسئولیت اول داره. البته ما دنبال از این قضیه هستیم، تیمای تکنیکی ما کار میکنه. مطالعات بررسی اولی ما نشان میده که ایرادی‌ها ممکن از خارج مرز افغانستان به او طرف خط دریان مرکز فعالیتشان باشه، از او طرف فعالیت نشراتی خود داشته باشه.
آقای صمیم افزود اگر نشرات رادیو داعش آغاز شده باشد، وزارت مخابرات در همکاری با نهادهای امنیتی و وزارت اطلاعات و فرهنگ وارد اقدام خواهد شد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که تلاش‌ها برای رهایی 13 سرباز اسیر شده به دست طالبان در ولایات فاریاب ادامه دارد. محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، به صدای آمریکا گفت که دلیل ناکامی عملیات رهایی این سربازان تبدیل کردن محل نگهداری آنان توسط طالبان است.
ما شب روز کوشش میکنیم تا یا به نحوی از آنها اینا رهایی یابند، ولی اینها را دشمنان از یک جا به جای دیگر انتقال میتن که پروسه کشف و کمک نظامی به مشکل مواجه میسازه. ولی ما همین فعلا هم که ما همراه شما صحبت میکنم در این عرصه کار روان است.
این در حال است که میانجیگری بزرگان قومی در فاریاب برای رهایی سربازان اسیر از جنگ از چنگ گروه طالبان نیست تا گنون بدون نتیجه مانده است.
مقام های ولایت هرات از کشف 32 قلم آثار تاریخی و شبه باستانی در آن ولایت خبر می دهند که از نزد قاچاقبران آثار عتیقه به دست آمده است. محمد آصف رحیمی، والی هرات، گفت که این آثار مربوط به دوره تیموریان، غوریان و صفویان است و قرار بود به خارج از افغانستان انتقال داده شود. در یک رویداد دیگر در هرات، در اثر درگیری بین دو گروه افراد طالبان در ولسوالی غوریان آن ولایت، 5 نفر از افراد دو طرف کشته شدند.
مقام های امنیتی در ولایت کندهار میگویند که 3 پلیس محلی در ولسوالی ارغنداب آن ولایت اوایل صبح امروز 7 همسنگر خود را که در خواب بودند کشته و سپس فرار کردند. جزئیات بیشتر را از عزیزالله پوپل خبرنگار ما در شهر کندهار میشنویم که همکنون از طریق تماس تلفنی با ماست. آقای پوپل، تشکر از حضورتان در برنامه. صدای ما را میشنوید؟
بله.
میتونین کمی جزئیات بیشتر بتین برای شنوندای ما؟
بله. این حادثه امروز صبح که وقت در منطقه گرداب ولسوالی ارغنداب کندهار رخ داده است و این حادثه هم دقیقا در یک پوسته امنیتی مربوط به پلیسای محلی رخ داده است. مقامات پلیس کندهار میگوید که در جریان روز او نتایج تحقیقات که در این عرصه آغاز شده بود اینا که بدست آورده نشان میده که افراد که بالای همسنگران دیگه خود حملوار شدند در مابین یک قماندان اسبق امنی پست شامل هستند و دو تا دیگه هم همکاران هستند. قماندان امنی کندهار جنرال عبدالرزاق میگه که کسی که حمله کردن این کس تقریبا تا چند ماه پیشتر مسئول یعنی پوسته امنیتی بوده و ممکن که این یک اخده گرفته باشه و بالاخره این عمل انجام داده.
بسیار زیاد تشکر آقای پوپل از توضیحاتتان.
ادامه مشروع خبرها را با خبر از مسکو سر می‌گیریم. جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده، می‌گوید که آتش بس شکننده در سوریه سبب کاهش میزان خشونت‌ها در سوریه شده است. جزئیات بیشتر را از شکیب دوست می‌شنویم.
آقای کری که به خاطر ملاقات با سرگی لاوروف، وزیر خارجه، و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در مسکو به سر می‌برد، امروز گفت که واشنگتن خواستار کاهش بیشتر خشونت‌ها و سرازیر شدن کمک‌های زیادتر بشردوستانه به سوریه می‌باشد. این در حالی است که مذاکرات صلح بین حکومت بشار الاسد و مخالفان سوری در ژنو تاکنون پیشرفت نداشته است. اما جان کری ابراز امیدواری کرد که سفر وی به روسیه، متحد اصلی حکومت بشار الاسد، راه را برای پایان دادن جنگ داخلی سوریه هموار کند. در همین حال تلویزیون دولتی سوریه خبر داد که نیروهای حکومت آن کشور وارد شهر باستانی پالمیرا شدند. این شهر از ماه می 2015 در تصرف داعش بوده است.
رادیو آشنا در facebook.com/voadari.
نیروهای مسلح عراق امروز یک عملیات بزرگ را در ولایت شمالی نینوا علیه داعش برای انداختند. به اساس بیانیه که از سوی اردوی عراق منتشر شده است، این عملیات نخستین مرحله بازپسگیری شهر موصل است.
آقای عزیزاده، خبر جالب داریم. ما گاهی شنیدین که دزدا بقایای جسد اجساد افراد مشهور دزدی کنند؟
یک مقدار بله. در می اواخر اگر یادتان باشه از خبرنگار ما در بامیان آقای بامیانی هم یک گزارش داشتیم که قبرهایی را که از زمان بودایی ها در اوجه هست شبانه باز میکردن و به فکر ازی که در مابینش طلا و چیزا بوده باشه یا زیورات قیمتی غارت میکردن.
ولی خبر جالب از انگلستان داریم که قبر یکی از شعرهای مشهور انگلیس به خاطر سرقت اعضای بدنش نبش قبر شده. نتایج تحقیقات یک باستانشناس نشان میدهد که جمجمه ویلیام شکسپیر، شاعر و نویسنده مشهور انگلستان، از قبرش مفقود است. به نظر می رسد یافته های این تحقیق بالاخره شایعات چندین ساله مبنی بر سرقت بقایای جسد شکسپیر را تا اندازه تایید می کند. ویلیام شکسپیر حدود 400 سال پیش درگذشت و در کلیسای تثلیث مقدس در مرکز انگلستان دفن گردید. کیوین کالز، باستانشناس دانشگاه استفوردشایر که اجازه بررسی قبر شکسپیر را با استفاده از تکنولوژی رادار به دست آورده بود، گفت که بر اساس نتایج تحقیق او علائم نبش قبر در ناحیه سر محل دفن شکسپیر دیده می شود. او افزود در انگلستان در همین مورد یک داستانی وجود دارد که گویا پس از مرگ این شاعر مشهور انگلستان فرد قبر او را باز کرده و جمجمه شکسپیر را سرقت نموده است.
شما کتاب های شکسپیر خوندید؟
بله، یعنی چند داستان مشهوریش خوندید؟
اوتلو را خوندید؟
نخیر، اوتلو
را نخوندید. من برای شما توصیه میکنم که کتابش را بخونین، هم فیلمایش را بخونین که امریکایی ها، انگلیس ها و روس ها ساختن. که مرا زیادترین فیلمشه که خوشم آمد روس ها ساختی روس ها بود. به هر حال اوتلو را هم فیلمش ساختن. در افغانستان در تئاتر هم بازی شده دوش.
کوشش میکنم که او را پیدا کنم و بخوانم. در اینجا میرسیم به پایان خبرها.
آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825 172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بناش عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک به آدرس facebook.com/DOA آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب. صدای ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. میپردازیم به نشر گزارش ها. یک سروی مشترک بورد مدیره نشراتی ایالات متحده یا بی بی جی و نهاد تحقیقاتی گلوب دریافته است که نزدیک به 81% اشتراک کنندگان به گونه نسبی یا کامل از کارکرد حکومت وحدت ملی ناراضی‌اند. قسمی که در خبرها هم شنیدید، حدود 76% شرکت کنندگان این سروی از کارکرد رئیس جمهور غنی و 86% آنان از اجراءات رئیس اجرایی عبدالله عبدالله ابراز نارضایتی کردند. شنوندگان عزیز، دلیل عمده نارضایتی گسترده مردم از کارکرد حکومت وحدت ملی چی بوده و چرا رئیس جمهور غنی که برنامه‌های بزرگ اقتصادی در سر داشت تا حال نتوانست اقتصاد افغانستان را بهبود ببخشه؟ در راستا با مصاحبه با فضل ربی حقبین، رئیس مؤسسه تعلیم و تربیه تشبثات افغانستان که این مصاحبه را فواد لامی انجام داده، توجه کنید.
در رابطه با دلایل نارضایتی که مردم نشان داده و در اینجا بیش از 80% گفته شده، طبیعتاً وعده هایی که در مبارزات انتخاباتی هر دو سران کشور داده بودن یا نتانستن به وعده های خود وفا بکنه. به طور مثال فساد اداری را نتانستن کاهش بده، محوش ما هیچ توقع نداریم، کار به اهل کار سپردن، این زمینه سازی نشد و از اوان تشکیل حکومت وحدت ملی تا به حال در جار جنجال تقسیمات کرسی ها که هنوز هم ما میبینیم مثال های زنده از او سرفرستا سک در پست های کلیدی. اصلاحات در ابعاد متعدد بخصوص در کمیسیون انتخاباتی یا نتانستن که عملی بسازه. اقتصاد را بلند بردن، در رابطه با اقتصاد، کارهای بنیادی کردن، بند و انهار و راه های ترانزیتی. تا به حال ما هیچ چیزی را نمی بینیم. شهرهایی که در داخل کشور جور شده بودم کلشان از دست دادیم. نمونه های بسیار باریدان شهر کابل است.
خب
تا به حال نتانستن
اگر صدای ما را میشنوین. سران حکومت وحدت ملی این وعده ها را داده بودند و فعلا بیشتر تاکیدشان روی ایست که گویا امنیت در افغانستان باعث شده که یا نتانند برنامه ها را به صورت احسنش به پیش ببرند. به نظر شما آیا وضعیت و شرایط چنان آمده که یا در کارهای خود کاستی نشان دهند یا ایست که کاستی از خودشان بوده؟
ما با این موافق نیستیم. اصلا علل و عوامل نامنی بیامنیتی ایتو نبودند که یا در قدرت آمدند بیامنیتی از مو آوان وجود داشته. درست است وجود داشت، ولی با بیامنیتی چی افزون؟ بیکاری، عدم اقتصاد، عدم توازن، عدم کار به اهل کار. مردم فاصله گرفتن، مردم ضروریاتشان، توقعاتشان برآورده نشدن، فعلا دوچار جنجال های هستند. ما مثال های زیادی را داریم. به طور مثال یک نفر عادی یک کار قانونی آن در یک اداره اگر بند بوده باشد با روزها ماها میدوه. متاسفانه با جز از اینکه بیروکراسی و کاغذپرانی و از یک
دیگه شما را شنیدم
دیگر کاری وجود نداره.
یک سوال آخر،
مجموع ببینیم فاصله مردم باعث افزودن نامنی شده، فاصله مردم باعث تقویه مخالفین شده، فاصله مردم بالاخره حالت به این آورده که امروز بسیار به صراحت مردم علیه دولت
یک چیزی
که نارضایتی خود نشان میده.
یک چیزی که در این سروی بسیار تعجب برانگیز بودی بود که محبوبیت کشور همسایه پاکستان در بین افغان ها حتی نسبت به محبوبیت داعش که یک گروه دهشت افغان است هم پایین تر است. دلیلش را چی میدانین؟ چرا همچون یک بدبینی در مقابل پاکستان در افغانستان افزایش یافته؟
دلایل متعددی وجود داره. اولین دلیل آن خواسته های مردم در رابطه با صلح بوده و توقع مردم، توقع حکومت و همیشه زبان زده اشخاص کلیدی و سیاستمدارای ما نقش پاکستان بوده که تا به حال ما ندیدیم، نتوانستیم ببینیم که این نقش جامعه عملی را پوشیده باشه. ولی نابگفته نباید گفت که مطبوعات بیشتر سر موضوع نامنی تمرکز کرده و یکی از نکاتی که همیشه در راپورها بیان میشه و سرخط راپورها است که موضوع پاکستان است. اما اگر بیایم بالای سروی، اگر خود ما صحبت بکنیم، ما نتانستیم که متد سروی را ببینیم، تفصیل سروی را ببینیم که سروی روی بوده، سروی تلفنی بوده، سروی
رادیو آزادی در اینترنت. تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com پیام رادیو آزادی را شنیدید. شما شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. با ادامه گزارش ها از افغانستان میپردازیم. چهارمین نشست وزیران گروه به اضافه 7 امروز با صدور یک اعلامیه مشترک پایان یافت. اقلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان که درباره نتایج این نشست در یک کنفرانس خبری صحبت میکرد میگوید که شرکت کنندگان گروه به اضافه 7 توافق کردند که از میان 200 شاخص دیدگاه ها، تجارب و نظریاتشان را درباره 19 شاخص با همدیگر شریک سازند تا زمینه پیشرفت در این بخش ها به دست بیاید. در این رابطه عبدالحی ورشان از کابل گزارش فرستاده که با هم بشنویم.
کنفرانس دو روزه 20 کشور بحران زده و شکننده که محتاج به کمک کشورهای متمول جهانند در کابل به پایان رسید. اقلیل حکیمی وزیر مالی افغانستان همراه با کیفارا مراح وزیر مالی کشور سیرالیون که ریاست گروه را به عهده داشت در یک کنفرانس خبری مشترک حضور یافتند. نتیجه کنفرانس و نشست دو روزه منعقده کابل را مثبت ارزیابی نمودند. گفتند که در این نشست مزید بر این که تجارب این کشورهای جنگ زده و در حال بحران با هم تبادله شدند روی مسائل زیاد بحث صورت گرفت. اقلیل حکیمی وزیر مالی افغانستان:
در این اجلاس در رابطه با بررسی پیشرفت ها و مشکلات در عرصه تأمین صلح بهبود حکومتداری، رشد اقتصادی پایدار، اشتغال زایی در کشورهای در حال بحران، مسائل مربوط مهاجرت و قاچاق انسان، بهبود نحوه ارائه کمک‌های خارجی و مؤثریت آن، همکاری میان کشورهای عضو به خصوص در قسمت تشریک تجارب به صورت همه‌جانبه بحث صورت گرفت.
آقای کیفارا میراه، رئیس گروه به اضافه 7 در مورد توافق عمده‌ای که در این نشست صورت گرفته است را برنامه‌نویس گفت که یگانه خواهش ما کشورهای شکننده و بحران زده این بود که همکاران بین‌المللی ما که در این کشور با ما یکجا کار می‌کنند، کمک‌ها و مساعدت‌هایشان را از طریق نظام مملکت کمک گیرنده انجام بدهند و اولویت‌های کشورهای کمک گیرنده باید در نظر گرفته شود.
Those support should go through our institutions, sources to be spent.
حمایت‌ها و مساعدت‌ها باید از طریق مؤسسات ما صورت بگیرد و به اساس اولویت‌ها و نیازمندی‌های ما انجام شود. در این صورت کشورهای کمک کننده می توانند در مورد چگونگی مصرف کمک‌ها بپرسند و یک محاسبه دو جانبه صورت بگیرد. در این کنفرانس فیصله کلان و مهم که صورت گرفته است و بیشتر بر محوریت مؤثریت کمک‌های خارجی به کشورهای شکننده و بحران زده چرخ دارد، به نام تعامل جدید یاد می‌شود که چگونه مساعدت‌ها به کشورهای کمک گیرنده کانالیزه شود و محاسبه دوگانه باید وجود داشته باشد. کشورهای کمک کننده می‌توانند از کشورهای کمک گیرنده در مورد مؤثریت و چگونگی مصرف‌ها بپرسند که در کجا و چگونه به مصرف رسیده است و مؤثریت آینده آن چگونه است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز به روز چهارشنبه در هنگام افتتاح رسمی این اجلاس گروه به اضافه 7 گفته بود که تجارب گذشته نشان داده است که صلح و ثبات جهانی باید در تقویت حکومت‌های ضعیف و توسعه نیافته نهفته است و به همین دلیل است که همکاری و حمایت از کشورهای شکننده و بحران زده از سوی کشورهای متمول را برای حمایت از صلح و ثبات جهانی مهم می‌داند. گروه به اضافه 7 در سال 2010 میلادی از سوی 7 کشور بحران زده به شمول افغانستان در کشور تیمور شرقی تأسیس شده است که اکنون اعضای آن به 20 کشور افزایش یافته.
صدای آمریکا، آشنای شما.
هفت و 52 دقیقه شام به وقت افغانستان است و گزارش ها را از افغانستان پی میگیریم. نشرات رادیو صدای خلافت که مربوط به گروه داعش است و چندی قبل از سوی دولت افغانستان از بین برده شده بود، حالا دوباره در ولایت ننگرهار آغاز به نشرات کرده است. ساکنان ولایت ننگرهار میگویند که این رادیو همان گویندگان سابق خود را دارد. جزئیات بیشتر این گزارش از احمد سیرزیا.
نشرات رادیو صدای خلافت مربوط به گروه داعش به تازگی دوباره در ولایت ننگرهار آغاز شده است. باشندگان ننگرهار میگویند گوینده های رادیو داعش همان گوینده های سابق این رادیو هستند. حاجی غالب ولسوال ولسوالی چین ننگرهار میگوید مدت 3 روز قبل نشرات رادیو داعش از ساعت 7 تا 8:30 دقیقه صبح در مربوطات اچین شنیده شده است. وی میگوید نشرات رادیو داعش در همان موج 90 اف ام با تغییر وقت نشرات نموده، اما وقتی آن اکنون مشخص نیست.
اما که سر نول و آد مخام که وست نمیشی مخام که پرون شپانون دو زیاد وست اوکر بانه سر که بیچاره تبیر چورد سر که اونی مبادی نیشی.
باشندگان شهر جلال‌آباد نیز نشرات تازه رادیو داعش را شنیدند و میگویند اخبار حملات آن گروه بر پوسته های نیروهای افغان را منتشر کرده است. در این حال گلاخا یک شهروند جلال آباد به صدای آمریکا گفت که رادیو داعش از ساعت 7 تا 8 صبح روز سه‌شنبه شنیده شده و بعد از آن دوباره آن نشرات شنیده نشده است.
سه روز پیش تا رادیو داعش تا اش به جلنگ دادم 8:30 بجه ختم شد. سرک پست هم نکردم صبح خبر علی سابقش چه شده بود چه کرده بود نشر میکردم. ما تا 8:30 بجه نمیدیم دیگه بعد نو تا گل شد رادیو در موج 90 اف ام سابق شغلش نمیدونم خود تاسو باقی میباشه.
نام افتاب است، باشنده شهر جلال‌آباد هستم. ما که رادیو چالان کردم نشرات داعش بود سر 90 اف ام.
اما عبدالرازق ثاقب رئیس مخابرات و تکنولوژی معلوماتی ننگرهار میگوید تا هنوز از آغاز دوباره رادیو داعش اطلاع در دست ندارند و در صورت که این نشرات آغاز شده باشد در برابر آن اقدام میکنند.
90 اف ام خیلی طالب برای ما کنم چیزی نامده گزارش خیلی ما باش مونید صبح تعقیب میکنم دیگه کس کدنه از طرف اداره امنیتی برم کسی امنیتی برم کدام راپور آمده از طرف مقام وزارت برم کدام میده ما چیز کرده نمیتونیم ما صرف یک اطلاع میتونیم
حدود یک ماه پیش مقامات امنیتی ننگرهار گزارش دادند که رادیو داعش همراه با همه وسایل و کارمندانش در اثر یک حمله هوایی از بین رفت، اما سه روز قبل این رادیو در همان موج و با همان کارمندان دوباره آغاز به نشرات نموده است.
از سوی دیگر گزارش های وجود دارد که افراد گروه داعش ده ها خانواده مربوط به این گروه را که در ننگرهار به سر می بردن حالا به ولایت کنر منتقل کردند. مسئولان امنیتی ولایت کنر میگویند که این خانواده ها مربوط به حافظ سعید قمندان ارشد این گروه می باشد. شکیب دوست در این رابطه گزارش دارد.
مسئولین در قماندانی امنیه ولایت کنر میگویند که 85 فامیل مربوط به افراد داعش همراه با حافظ سعید یک تن از قماندانان برجسته گروه داعش وارد ولایت کنر شدند. جنرال عبدالحبیب سید خیل قماندان امنیه ولایت کنر به صدای امریکا گفت که 85 فامیل مربوط به جنگجویان داعش از مدت به این طرف وارد ولسوالی سرکانو شده و به جلب و جذب افراد آغاز کردند. قماندان امنیه کنر میگوید که حافظ سعید قماندان برجسته داعش نیز احتمالاً شامل این فامیل هاست و به شکل سیار در بین دو ولسوالی گشت و گذار میکند و میگوید بیشتر تلاش میورزند تا موقعیت دقیق حافظ سعید را شناسایی کرده و وی را هدف قرار دهند. او گفت داعش از مدت به این طرف در ولسوالی های شیگل و مانوگی فعالیت های جلب و جذب را آغاز کرده، اما فعالیت های نظامی را تا هنوز روی دست نگرفتند.
اگر به ما معلومات پیدا شود و پوره کشفی برسد این تزبیت چند ماه انشاءالله سرشان عملیاتی خود را میکنیم. فامیلایی که مربوط حافظ سعید میشده از هرچین در اینجا آمدین. تا این حال فعالیت های نظامی خود آغاز نکدین، اما جلب و جذب خود در بعضی ولسوالی های ما اینا شروع کدین. اما این که بیرق بالا بکنن، فعالیت های تخریبی و تهدیدات داشته باشن، جبهه باز بکنن، گپ رسمی خود ندارن.
قماندان امنی ولایت کنر میگوید که نیروهای حکومتی با وسایل مجهزتر در صحنه حضور دارند و مانع فعالیت های گروه های شورشی می شوند. جنرال سید خیل می گوید در ولایت کنر 11 گروه مخالف دولت فعالیت دارد، اما این فعالیت ها نگران کننده نمی باشند. اما باشندگان ولایت کنر آغاز فعالیت های داعش و انتقال فامیل های آنان را به این ولایت نگران کننده می خوانند و خواستار اقدامات جدی در برابر آنها هستند.
اسمم ساجد است. همین حالی که ما شنیدیم که وضعیت کنر خراب شده از دست داعش، بسیار تشویش داریم. تا خوف ندارم به خاطری که اونا در اول در ولایت ننگرهار بود، علی در کنر ولایت بسیار وضعیت خراب است. می خواهیم از دولت که اینا باید در نخست از بین ببره.
این در حال است که ریاست امنیت ملی ننگرهار هفته گذشته از حضور بیش از 200 داعشی در ولایت کنر خبر داده است.
و گزارش اخیر، مقامات وزارت خارجه و دفاع ایالات متحده روز گذشته در یک مجلس استماعی کنگره این کشور طرح اداره باراک اوباما برای مسدود کردن زندان گوانتانامو را یک روز پس از آن پس از حملات بروکسل به بحث گرفتند. در این رابطه به گزارش صدای آمریکا که رویا زمانی تقدیم میکند توجه کنید.
بیش از 85% از بازداشتگان در زندان گوانتانامو کیوبا از سال 2002 به این سو به سایر کشورها انتقال یافتند. در حالی که کمتر از 100 تن آنان هنوز هم در این زندان به سر میبرند، اداره باراک اوباما در تلاش مسدود کردن این زندان است. مقامات اداره باراک اوباما چون پاول لوئیس نماینده وزارت دفاع در امور این زندان میگویند که تصویر این زندان بازتاب دهنده شکنجه های ایالات متحده به شمول غرق کردن مصنوعی مجرمین و بازداشت های بدون محکمه می باشد.
کشورهای جهان و متحدین ما همواره این را بیان می دارند که زندان گوانتانامو ما را متضرر کرده است و با مسدود شدن این ساحه نگرانی های سایر کشورهای جهان نیز رفع می شود.
آقای لوئیس بدون ارائه جزئیات اذعان کرد که شماری از آمریکایی‌ها توسط بازداشت شدگان سابق زندان گوانتانامو که دوباره به میدان جنگ بازگشتند از بین رفتند.
زمانی که کسی می‌میرد این وضعیت غم‌انگیز است و ما نمی‌خواهیم که کسی به خاطر انتقال زندانیان از بین رود.
اما آقای لوئیس تاکید کرد که اداره باراک اوباما و حکومت قبلی می دانند که بستن زندان گوانتانامو در مقایسه با باز بودن آن اهمیت خاصی دارد. اما قانونگذاران جمهوری خواه بر اهمیت موجودیت زندان گوانتانامو تاکید می کنند. دانا روهر بکر عضو کنگره ایالات متحده از حزب جمهوری خواه می گوید
آنها با ما خیلی ناراحتند که ما این وسیله استخدام را که مردم بیگناه را در گیتمو به قتل میرسانند نگاه کردیم. خوب، من فکر میکنم که بزرگترین وسیله استخدام این است که حکومت ما بخصوص اداره فعلی ضعیف به نظر میرسد.
گزارش استخباراتی می رساند که 5% از بازداشت شدگان زندان گوانتانامو در زمان اداره باراک اوباما دوباره به دهشت افغانی رو آوردند. اما این قانونگذاران آمریکایی نگرانند که به کشورهای چون گانا و یوروگوای که تعداد از این زندانیان را دریافت کردند، به طور درست آنها را تحت نظارت قرار دادن نمی توانند.
گانا یک جای فوق‌العاده و یک کشور عالی است. اما واقعیت این است که این کشور استخبارات و ارگان‌های قوی ندارد که همچون مشکلات را تحت کنترل قرار دهد.
اما باید گفت که گزینه انتقال بازداشت شدگان از زندان گوانتانامو به ایالات متحده بر اساس قانون این کشور هنوز هم غیر قانونی است.